شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com میباشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، به همراه همکارم آقای یوسف زاده امروز در خدمت آقای دکتر احمد علوی هستیم. آقای دکتر علوی، سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم آقای علوی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت هستم برای این که بتونیم صحبتی رو انجام بدیم در ارتباط با اون چی که در واقع در سال گذشته پدید آمده در چارچوب اقتصاد ایران.
همینان عزیز، آقای دکتر احمد علوی در رشته اقتصاد و فلسفه در ایران تحصیل کرده بودند و بعد فوق لیسانس و دکترای خودشون در رشته اقتصاد در خارج از ایران گرفتند و از فعالین جنبش دانشجویی بودند که در ایران زندانی شدند، مدتی در زندان سر بردند، به اروپا رفتند و سالهاست که در دانشگاه های سوئد به کار تدریس و تحقیق مشغولند. مقالات متعددی دارن، چند کتاب هم نوشتن. ما ازشون خواهش کردیم که در خدمتشون باشیم که در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص با توجه به آخرین بودجه‌ای که به تصویب مجلس هفتم رسید در خدمتشون باشیم و باشون صحبت کنیم. آقای دکتر علوی، این بودجه اخیر ایران که تصویب دولت ایران که تصویب شد خیلی بودجه جالبی به نظر میرسه با توجه به افزایش درآمد نفت. میخواستم خواهش کنم که نظرتون راجع به این بودجه به خصوص و کسر بودجه و کلا اقتصاد ایران بفهمید.
بله، من قبل از اینکه به این پدیده که البته پدیده بسیار جالبی از پدیده بود که ریزی در ایران در برای سال جاری، بد نیست یک نگاهی بیاندازیم به سال گذشته ببینیم چه اتفاقی افتاد در اقتصاد ایران. البته همونجور که میدونید یکی از مشکلات اقتصاد ایران اینه که ما اطلاعات بروز و کافی و شفاف نداریم معمولا، و نهادهای اقتصادی ایران بعد از مدتی تأخیر اطلاعات رو میدن. نهادهای متعددی که از مثل بانک مرکزی یا سازمان سابقا نامیده سازمان مدیریت و فناوری، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی،
همون سازمان برنامه‌بودجه سابق است،
بله،
و مرکز آمار ایران و حتی نهادهایی که تحت عنوان وزارت دارایی یا بانک مرکزی خوانده میشه، اینا هر کدومشون اطلاعاتی که میدن متاسفانه اولا دیر این اطلاعات رو عرضه میکنند. افزون بر اون، اطلاعاتی که میدن اغلب با یکدیگر سازگاری نداره و باز بدتر از این، اینکه این اطلاعات کافی نیست، شفاف نیست، و این ارزیابی در مورد اقتصاد ایران دچار مشکل میکنه. منتها ما بر اساس همون اطلاعات کلیدی که به هنگام بحث در مورد بودجه تر شد در مجلس حکومتی، خب میتونیم یه بحثایی رو بکنیم. همونجوری که شاید برخی از شنوندگان هم اطلاع داشته باشن، سال گذشته با یه رکود تورمی مشخص میشه. رکود از گذشته بیشتر شد. ما در این حال شاهد تورم هم بودیم بنابراین رکود تورمی ایران علارغم اون چه که گفته شد که رشد اقتصادی هم بوده، این رکود تورمی نتونست دگرگون بشه و ما شاهد وضعیت جدیدی باشیم. در ماهای آخر منتهی به سال گذشته حتی این رکود بیشتر شد، به طوری که اغلب اکتورهای اقتصادی دچار مشکل نقدینگی شدن، که البته ما اینجا به این قضیه نمیپردازیم. منتها کلا اگر بخوایم با توجه به اطلاعات کلیدی که منتشر شده، عرضه شده، یک تصویری از اقتصاد ایران در سال گذشته داشته باشیم، میتونیم بگیم که در سال گذشته علارغم وعده وعیدها و علارغم برنامه 5 ساله و اون چیزی که ارزیابی میشد در چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی در ایران کاهش پیدا کرد، به نصف اون چیزی که پیش بینی میشد یا برنامه ریزی شده بود رسید. و این در حالی بود که ما میدونیم قیمت نفت به بالای 50 دلار رسیده بود و قاعدتا یک اقتصاد متمرکز نفتی مثل اقتصاد ایران در شرایط رونق بازار نفت میبایست رونق اقتصادی نشون بده، میبایست نرخ بیشتر رشد اقتصادی رو نشون بده، ولی ما شاهد این قضیه نبودیم. از طرف دیگه، یعنی بجز این کاهش نرخ رشد اقتصادی، ما شاهد بودیم که واردات نزدیک 32% افزایش پیدا کرد و به یه رقم خیلی زیاد در چارچوب اقتصاد، یعنی با مقیاس اقتصاد ایران 34 میلیارد دلار رسید. و به هر حال این واردات میبایست به یه گونه ای تأمین میشد. بنا به اون اطلاعاتی که منتشر شده، بانک مرکزی مدعی بوده که تورم تا حدی کاهش پیدا کرده، حدود 1% کاهش پیدا کرده و آمار بیکاری هم اینا میگن حدود 0.5% کاهش پیدا کرده. منتها با توجه به اون رکود تورمی و با توجه به کاهش رشد اقتصادی، آمار مربوط به اصطلاح کاهش تورم و افزایش اشتغال مقداری عجیب به نظر میاد، چون برای اینکه تورم کاهش پیدا بکنه در چارچوب اقتصاد ایران و همزمان اشتغال بهبود پیدا بکنه، می بایست ما شاهد نوعی رشد اقتصادی باشیم، رشد اقتصادی بیش از سال گذشتهش که چنین نبوده. از این جهت میشه گفت که یک مقدار این آمارها با یکدیگر ناسازگاری دارن. کسر بودجه در سال گذشته در واقع به 2 برابر سال قبلش رسید، به رقم 4000 میلیارد تومان رسیده و این در حالی بوده که باز قیمت نفت ما می‌دونیم که حتی سال گذشتهش هم حدود بالای 30 دلار 35 دلار بوده. و اینها علائم عجیبی هستند که تعبیر و تفسیرش احتیاج به یک مقدار تأمل داره.
بله،
بعد ممکنه خواهش کنم راجع به همین کسر بودجه یه خود بیشتر توضیح بدین؟
بله،
که چرا
طبق ارزیابی‌هایی که دولت داشت، با توجه به درآمدهای نفتی، با توجه به درآمدهای مالیاتی و درآمدهایی که حاصل فروش سهام بود، حاصل فروش در واقع دارایی‌های سرمایه‌ای بود، قاعدتاً میبایست کسر بودجه مشاهده نشه در اقتصاد در سال گذشته. ولی همونجور که میدونید یکی از مشکلات اقتصاد بودجه ایران و اقتصاد ایران وجود این در وهله اول اقتصاد سیاه و قهوه‌ایه و در وهله دوم غیر شفاف بودن بودجه است، به این معنا که ما نهادهای زیادی داریم در که در چارچوب دولت فعال هستن یا خارج از دولت سهیم هستن در بودجه عمومی، ولی که حساب کتاب پس نمیدن. برخی از این نهادها نهادهای مربوط تحت سرپرستی ولایت فقیه هستند، مثل بنیاد مستضعفان یا بنیادهای مختلف، که اینها اساسا دولت مشکل پیدا میکنه در ارتباط با گرفتن مالیات از اونها، یا برخی از اکتورهای اقتصادی هستند مثل شرکت های وابسته به حوزه های تربیت طلبه و طلبه روحانی که اونها شرکت هایی بهشون منتقل شده، این شرکت ها در این حال که از مزایای دولتی استفاده می کنند حاضر نیستن حساب کتاب پس بدن یا سودشون رو واریز کنن به خزانه دولتی. تازه از این مسائل که بگذاریم، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی هم شفاف نیست. همونجوری که شاید اطلاع داشته باشند شنوندگان، خود مقامات رژیم گفتن نزدیک 40% از این درآمد به گونه ای منتقل میشه به خزانه که به حساب شفاف نیست، کنترل برش نیست. و به هر حال با توجه به این نهادهای غیر مسئولی که حاضر به پاسخگویی نیستن، شکاف میان هزینه و درآمد، میان اعتبارات و هزینه و در نتیجه کسر بودجه امریه که چندان دور از انتظار نیست.
البته آقای دکتر ادبی، این کسر بودجه که بفرمایید، بدون توجه که یا معمولا روش صحبت میکنن، بدون توجه به واقعیتش که صدا درآمدهای یا اون اقلام بودجه ای که از فروش محصولات نفتی تولید به صدا پوشیده میشه، در واقع اونا کسر بودجه است دیگه، برای اینکه دارن از مایه میذارن میخوریم، یعنی درآمد نیست.
در مورد خود این که درآمدهای نفتی رو اساسا با چطوری در نظر گرفت، اون یه بحث اساسی در چارچوب اقتصاد ایران که چون اقتصاد ایران از تقریبا 100 سال گذشته به این ور با فروش مواد خام نفتی به تدریج حفره‌هاشو پر کرده به گونه ای که بیش از 80% نزدیک 90% منابع اعتبار بودجه وابسته است به نفت، و نفت البته یک کالای تجدیدناپذیر، یک منبع تجدیدناپذیر که در واقع ارثیه گذشتگان و دارایی آیندگان و اساسا نباید به عنوان یک کالای که در بازار اون رو باید فروخت نگاش کرد، بلکه به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاش کرد و اون رو لااقل بنا به نظری که من دارم به عنوان یک کالای توسعه باید قلم دادش کرد، به این معنا که به اون میزان که نفت استفاده میشه میبایست ما شاهد توسعه اقتصادی و نه رشد اقتصادی بلکه توسعه اقتصادی باشیم. یعنی به جای اون منابعی که تمام شده نیست و تجدیدناپذیره، ما باید بتونیم با استفاده از اون منابعی رو در اقتصاد تعبیه کنیم، ایجاد بکنیم که جایگزین درآمدی و جایگزین انرژیزایی اون باشه. متاسفانه اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم، دولت‌هایی که در ایران حاکم بودن از نفت به عنوان یک همچون بقیه کالاهای مصرفی نگاش کردن و درآمدهای نفتی رو صرف پوشش هزینه‌های جاری کردن و نه به حساب کارهای عمرانی و بنیادی که بتونه جایگزین استراتژیکی برای نفت باشه.
بله. آقای دکتر عربی، یکی از خصوصیات بودجه امسال به طور بارز این بودجه های سرسام‌آوری بود یا افزایش های سرسام‌آوری بود که در لایه بودجه پیشبینی شده برای یا تصریف شده برای نهادهای وابسته به خصوص دستگاه رهبری. میخواستم نظر شما راجبون این اطلاعاتی که دارین در این زمینه بفرمایید، نظرتون راجب نقش این بودجه های سرسام‌آور بفرمایید.
بله، ببینید بودجه امسال، بودجه سال 84 نسبت به بودجه سال 83 30% رشد پیدا کرده و این رشد، یعنی شما کمتر میبینید در کشورهای دیگه، حالا چه این کشورها در اشهر خاورمیانه ای باشه یا کشورهای اروپایی، که یک باره بودجه یک کشور، یک اصطلاح یک جامعه 30% رشد نشون بده. خب قاعدتا وقتی بحث رشد میشه، رشد هزینه ها، این پرسش پیش میاد که این هزینه ها خب شما از کجا میخواید پوشش بدید؟ آیا از منابع درونزاست؟ یعنی اینکه این اقتصاد اونچنان توسعه پیدا کرده که میتونه یک جهش 30% رو نشون بده که شما اون در واقع منابع رو استفاده کنید برای پوشش هزینه هایی که در نظر گرفتید، پیش بینی کردید یا متعهد شدید، یا اینکه نه اساسا این از جای دیگری خواهد آمد. ما می‌دونیم که درآمدهای نفتی سال آینده محرز نیست که 30% رشد پیدا کنه. قاعدتا اون چیزی که محتمل است این است که اینها با توجه به هزینه های سرسام آوری که دارند هزینه ها رو بردند بالا و در نتیجه مجبور شدن منابعی رو براش تهیه بکنند. این منابع به طور شفاف مشخص نیست، هرچند اقلامش به طور کلی مشخصه، ولیکن ما میدونیم برخی از این اقلام درآمدی دارای یک عدم تعین، دارای اطمینان کامل نیستن. مثلا قیمت های نفت رو که نمیشه پیش بینی کرد، یا مثلا قیمت فرض میکنیم درآمد های حاصل از مالیات بر ارث رو که نمیشه کاملا به حساب متعهد شد یا دقیقا پیش بینی کرد، یا برخی از مالیات ها یا برخی از درآمد های مثل مالیات مربوط به جریمه کردن مثلا کسبه یا جریمه کردن رانندگان متخلف. چون اینا خود همین مواردی که گفتم اینا مواردی است که بسیار عجیب. من نگاه کردم بودجه رو، دیدم که اینا رو جزء درآمدا گذاشتن و حساب کردن که اینا 30% مثلا میره بالا، و از طرف دیگه اینها همزمان گرفتن هزینه های نظامی، هزینه های انتظامی، هزینه های امنیتی و بخصوص هزینه های حوزه های تربیت طلبه طلاب زن، هزینه های نهادهای مذهبی، امامزاده ها، نهادهای به اصطلاح انقلابی، اینها رو بردن بالا. خب ما میدونیم حاکمیت دچار بحران اساسی سیاسی است میان اون چیزی که توقعات مردم هست و اون چیزی که دولت میتونه براشون انجام بده. خب وقتی اینها نمیتوانن، ناتوان هستن از اینکه مایحتاج عمومی رو فراهم کنن یا اینکه اون نیازها رو پاسخ بگن، در عین حال میبینیم که بخشهایی از همون به حساب بودجه مربوط به منافع عمومی، مربوط به هزینه های مربوط به فرضاً خدمات عمومی رو اینا منتقل میکنن به بخش هایی که قاعدتاً نهادهای سرکوبگر، نهادهای اختناق و کلن حامیان رژیم در اونجا به نوعی مرتبط هستند.
بله.
خب این پرسش پیش میاد که خب چرا این به این شکل و چرا در این شرایط؟ اون چیزی که منطقی به نظر میرسه، یعنی جواب احتمالی این است که با توجه به بحران ها به نظر میاد که رژیم داره خودشو سازماندهی میکنه، نیروهاشو سازماندهی میکنه، حالا تحت اقلام بودجه ای یا عنوانهایی مثل نهادهای مذهبی یا مساجد یا حوزه های علمی یا از این قبیل. منتها اگر به واقع بخوایم نگاه کنیم، اونها در واقع رژیم داره حامی پروری میکنه برای اینکه اون نیروهای خودش رو بسیج بکنه در مقابل این بحران اجتماعی که در راه است. و ما میدونیم که این نهادها یا نهادهای مذهبی قبل از انقلاب بر پای خودشون در واقع استوار بودن و خودشون رو تأمین میکردن. به تدریج با بستر کار آمدن این حکومت از اونجایی که حتی مشروعیت مذهبی خودش هم از دست داد، سعی کرد این نهادها رو به خودش وابسته بکنه و به این وسیله حمایت اونها رو بخره، یا احیانا به اصطلاح افراد یا حامیان خودش رو در اون نهادها جایگزین بکنه که حالا که از حمایت مردمی، از به حساب حمایت افکار عمومی برخوردار نیست، بتونه اونها رو به عنوان اهرام بسیج نیرو در مواقع لازم استفاده بکنه.
آقای علوی، یه چیزی نکته‌ای که میشه تو بودجه 84 به نظر میاد که یه خورده هم خیلی پیچیده نیست، بودجه مثل یک بودجه نظامیه بیشتر.
بله.
اینطور نیست به نظر شما؟
بله بله، من خدمت شما گفتم بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی بیشتر شده و به هر حال این مطلبی است که نمیشه پنهانش کرد. منتها در کنار این به اصطلاح نهادهای نظامی، امنیتی، اختناق، نهادهای نیمه نظامی یا نیمه اختناق هم اضافه شده. ما میدونیم که اقلام، همونجور که میدونید من پیش از اینم گفتم، اقلامی که در بودجه میاد شفاف نیست، یعنی عناوین کلی داره که اون زیر میشه هر کاری کرد. شما نمیدونید وقتی به اصطلاح عنوانی هست به اصطلاح بودجه برای تقویت حوزه‌های علمیه، یک معنی خیلی به حساب مبهمی است و بسیار گسترده است. این میتونه از بسیج طلاب برای تظاهرات رو در بر بگیره تا خرید کتاب. و از اون جهت که این نهادهای به اصطلاح مذهبی در حوزه‌های به اصطلاح مثل قم یا مثلا مشهد، اینها نهادهایی نیستند که به شکل مدرن اداره بشن، یعنی دارای حسابداری باشن یا دارای حساب کتاب باشن و بشه کنترل کرد. اونجا چهار دیویست که این هزینه اونجا منتقل میشه و صرف به اصطلاح سازماندهی تربیت نیروهایی میشه که در مواقع سرکوب به کار این حکومت میاد.
درست، بله.
آقای دکتر عربی، یکی از خصوصیات بودجه در ایران شاید تقریبا همواره در دوران استبدادی بود، دوران اخیر و به خصوص در جمهوری اسلامی که بیشتر بوده، این خصوصیت ضد تولیدی بودن بودجه بوده.
بله.
و این خصوصیتی که خصوصیت که همراه با اون روی دیگر سکه، خصوصیت وابستگی و تشویق به واردات و سوداگری. با توجه به ارقامی که اول فرمودین که تولید ناخالص داخلی به جای اینکه پیش بینی شده بود 8% رشد داشته باشه 4% رشد داشت، علارغم این واقعیت که درآمد حاصل از فروش محصولات نفتی خیلی بیشتر از اون که پیش بینی میشد شده، میخواستم سوال کنم که در رابطه با تولید این بودجه چطور عمل میکنه؟ در ضمن این دوران به خصوص حکومت آقای خاتمی یه تلاش های خیلی بدعی شده بود که یه قدم هایی بردارن یه مقدار از این مشکلات رو رفع بکنن که البته به جایی ننشست. من میخوام ببینم این بودجه در چه جهتی حرکت میکنه.
من خدمت شما عرض کنم که به لاقل بنا به اون گونه که خودم من فرموله میکنم، بودجه های ایران در چارچوب این حکومت‌های اقتدارگرا متمرکز و البته وابسته چند تا خصوصیت داره. یکی اینکه جامع نیست، یعنی ما نمی‌دونیم این بودجه آیا تمام مثلا اقلام درآمدها و هزینه‌ها رو پوشش می‌دهد یا نمی‌دهد. حالا اینجا که بحث چارچوب بودجه شد، شاید لازم باشه از زنده یاد مصدق اسم میبریم. مصدق یک اشعار بشه گفت اولین کتاب در مورد مالیه عمومی رو ایشون نوشته.
بله.
و شاید اغلب اطلاع ندارن از این قضیه. در اونجا با همون ادبیات 70 سال پیش 80 سال پیش ایشون خیلی تاکید میکنه بر جامعیت بودجه یا به قول ایشون کاملیت بودجه، یعنی اینکه یه بودجه باید اون بخش درآمدی شامل تمام درآمدها باشد و بخش هزینه ایش باید شامل تمامی هزینه باشد. متاسفانه بودجه های ایران در چارچوب این حکومت ها با اون توصیفی که من کردم معمولا از این برخوردار نیست، یعنی بخشهایی از درآمدها هست که در اونجا منظور نمیشه یا تحت عناوین کلی و مبهم میاد و بخشهایی از هزینه ها هست که باز هم اونجا نمیاد. علاوه بر این بودجه های ایران شفاف نبوده، یعنی دقت نداره، شما نمیتونید ببینید که آیا این بودجه کی کجا چطور به وسیله چه نهادی شده، یا اگر باشه شامل نیست، بسیاری از عناوین مبهم هستن. ما میدونیم بودجه رو زیر این قلم نوشته میشه ولی که در جای دیگه استفاده میشه و بعد از این عدم توازنه. ما میدونیم به حساب کسر بودجه در ایران به جز دوره‌های محدودی از جمله دوره مصدق که 2 سال دیگه توازنی نبوده در بودجه، عملا همیشه ما دارای کسر بودجه بوده بودجه ایران. و یه خصوصیتی هم که شما گفتید، این بودجه معمولا جهتگیری تولیدی نیست، بلکه بیشتر هدفش ایجاد هزینه است برای اینکه بتونه به طور مقطعی بعضی از بحران‌ها رو پوشش بده و پنهان بکنه، مثل مثلا هزینه‌های مربوط به پرداخت مثلا حقوق کارمندان دولت، یا مثل اینکه بیکاری رو با گرد آوردن مثلا سرباز یا فرضاً بزرگ کردن ارتش مثلا یک جوری مشکلش رو حل کردن، یا مصارفی از این قبیل، یعنی تبدیل اون سرمایه نفتی، اون سرمایه استراتژیک نفتی به هزینه های جاری. برای چی؟ برای یک حفظ اقتدار و تمرکز قدرت در دست یک گروه بسیار محدود، شاید نیم درصد جمعیت یا کمتر، و از طرف دیگه پوشش دادن به بحران ها برای اینکه بحران ها مخفی بشه. مثلا در دوران رژیم گذشته ما میدونیم که با ساختمون سازی هایی که اغلبش هم تولیدی نبود، یعنی ساختمان برای کارخانه نبود بلکه ساختمان های تجملی بود، سعی میکردن بحران بیکاری رو یک جوری پنهان بکنن، یا با دادن سوبسید های غیر موجه غیر منطقی سعی میکردن بحران مربوط به بالا بودن قیمت ها یا تولیدی نبودن اقتصاد رو یک جوری به پنهان بکنن. و همین مسئله در شرایط فعلی هست، یعنی شما نگاه بکنید بوروکراسی دولتی بیش از دو گاه تا سه و گاهی تا چهار برابر شده به حساب پرسنلش، ولی که شما میبینید که کاراییش شاید به یک پنجم اون چیزی که در گذشته بوده نمیرسه، به طوری که خودشون در روزنامه هاشون میگن یک کارمند دولت 45 دقیقه در روز کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سرمایه رو اختصاص بدیم به هزینه برای پوشش بحران ها و این امر بسیار عجیبی نیست در چارچوب رژیم هایی که به هر حال در چارچوب وابستگی، در چارچوب تمرکز و اقتدار به اصطلاح تعریف میشن.
خب چاره این بودجه و این اقتصاد چیست آقای علوی؟
والا به نظر من ما در کوتاه مدت در چارچوب این حکومت ما نمیتونیم با، چون همونجور که شاید دوستان هم بدونن بعضی از اقتصاددان ها در ایران هستن، چند گرایش وجود داره میان اقتصاددان اونجا یا اقتصادشناسان، برخیشون معتقدن که میشود در چارچوب این رژیم گویا تحولات اقتصادی رو بوجود برد، گویا توسعه اقتصادی رو فراهم کرد و یک اقتصاد به اصطلاح با رشد موزون و رشد درونزا فراهم کرد. من حقیقتا خودم اعتقاد ندارم، چون ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران مشکل سیاسی است و مشکل حاکمیت ما میتونیم حاکمیت اون جسه سنگینش رو که به اصطلاح بر اقتدار تمرکز قدرت و به کارگیری زور و نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی انتظامی برای تثبیت همین موقعیت و جلوگیری از هر تحرکی به کار گرفته. و اگر قرار است تحولی در اقتصاد ایران وجود میاد، در واقع میبایست با بخش‌های هزینه‌ایش کار کرد. در اولین قدم میبایست بسیاری از اون هزینه‌ها رو زد و میدونید اون هزینه‌ها بخش عمده‌ایش مربوط میشه به نهادهای امنیتی، نظامی و سرکوب و اختراق. و این مستلزم برای حل این مشکل، ما بیش از هر چیزی نیاز داریم به تحول ساختار سیاسی و دگرگونی به سمتی که احتیاج نباشد به اصطلاح سرکوب، اختراق و اموری از این قبیل. ما نیاز داریم که به حساب هزینه نهادهای نظامی رو بیاریم پایین و این مستلزم اینه که ما بتونیم با دنیای بیرون در آرامش با آرامش زندگی بکنیم و بتونیم یک به حساب صلح رو محقق کنیم با همسایه‌هامون در منطقه و در بیرون. اما این چه سری است؟ این مشکلی به این به اصطلاح کوچکی و به این سادگی که اینها رضا نمیدن حل بشه. خب مثلا چه مشکلی وجود داره اگر ما بتونیم با یک دیپلماسی فعال، دیپلماسی مثبت مشکلات خارجی رو حل کنیم؟ نیازی به این هزینه نظامی نیست. و اگر ما بتونیم مشکلات داخلیمون رو، مسئله مردم سالاری رو حل کنیم، که ما میتونیم بسیاری از این هزینه‌ها رو در واقع حذف بکنیم از چارچوب بودجه و اختصاص بدیم منابع بودجه رو به مصارف مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران. به نظر میاد حاکمیت بدون بحران زایی نمیتونه ادامه بده و برای بقای خودش همواره احتیاج داره به یک موقعیت ویژه، به یک حالت استقرار، حالا یا با جنگ خارجی یا با بحران سازی های به اصطلاح از شیوه های گوناگون، گاه با به اصطلاح بحران مذهبی امثال سلمان رشدی، گاه بحران در ارتباط مثلا با مصر، گاه بحران با امریکا و کشورهای دیگه. و در داخل هم اینها دائما خودشون مایل هستن که بحران های گوناگونی رو ایجاد بکنن، چون همون جوری که گفتم اینها بدون بحران و بحران سازی نمیتونن در واقع زیست بدون بحران داشته باشن. و برای این کار خب قاعدتا به بودجه هم میبایست منطبق بشه با بحران و بنابراین تعریف بشه با عنوان بودجه بحران. بودجه بحران هم نمیتونه بودجه سازندگی و بودجه به اصطلاح بلند مدت باشه. همونجوری که میدونید اینها اخیرا یه چیزی یک سندی دارن به اسم سند چشمانداز 20 ساله که من اتفاقا چیزی هم نوشتم، مطلبی هم نوشتم که چاپ شد. در اونجا اینها که تا این زمانی که من دارم با شما حرف میزنم ماه به ماه و روز به روز گاه مدیریت کردن، برای 20 سال آینده در واقع برنامه ریزی کردن. حال اینکه میدونیم که ایران به یکی دو تا کشور معدود دنیا تنها کشورهایی هستن که دارای برنامه ریزی اقتصادی به شیوه به اصطلاح کشور شوروی سابق هستن و این برنامه با شرایط متحول و بسیار شکننده بیرونی اساسا سازگاری نداره. یعنی شما میتونید برنامه‌های خیلی زیبایی روی کاغذ بنویسید بدون اینکه بتونه منشأ به اصطلاح اثر مفیدی بر واقعیت اقتصادی اجتماعی جامعه ایران باشه.
آقای علوی، بعضی از دوستان میگن که این آقای رفسنجانی اون کتاب عبور از بحران رو اشتباهی نام گذاشتن. این حضور در بحران اسم کتابه.
من نمیدونم حقیقتا. در واقع باید گفت که این بحران، یعنی شما موقعی که بحران میشه، حتی به لحاظ روانشناسی فردی هم میتونید این رو ببینید، موقعی که بحران میشه پاسخگویی معمولا زیر سوال میره. یعنی شما انتظار پاسخگویی و پاسخ دادن رو دیگه نخواهید داشت. به همین دلیل این حکومت تا اونجایی که این تجربه 26 ساله نشون داده معمولا به بحران نیازمنده برای اینکه از پاسخگویی به گونه‌ای فرار بکنه.
بله. من خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علوی. من فقط یه موضوعی رو اشاره بکنم و خواهش کنم که نظرتون در اون رابطه هم بفرمایید. در راستای همین فرمایشات شماست، در آغاز دوران حکومت آقای رفسنجانی و شروع برنامه 5 ساله اول توسعه، وزیر صنایع کابینه ایشون بود که گفته بودن که ما برای اینکه به یک رشد معقول اقتصادی برسیم و بیکاری رو در همین سطحی که هست نگه داریم، نرخ بیکاری رو، احتیاج به حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی داریم در کشور. دو سال گذشته در اوان حکومت دوره دوم حکومت آقای خاتمی و در به صورت پیش درآمد شروع برنامه 5 ساله چهارم، یعنی 15 سال بعد از اون، آقای جهانگیری وزیر صنعت کابینه آقای خاتمی تقریبا یک جمله عین همون جمله اون آقای وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت حکومت اول آقای دوره اول حکومت آقای رفسنجانی گفتن. دقیقا تقریبا همون ارقام که برای اینکه ما بتونیم بیکاری رو در سطح نرخ بیکاری رو در سطح معقول نمیدونم 12-13% چند درصد نگه داریم، احتیاج به این داریم که در 10 سال آینده سالی 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی داشته باشه. این دقیقا در راستای همین فرمایشات که شما میفرمایید، من میخواستم که نظر شما رو راجع به این و اینکه ما کم، مردم ما و به خصوص روشنفکرهای ما کم به واقعیت‌های اقتصادی در ایران که ناشی از همین بحران‌ها و ساخت استبدادی حاکمیت در ایرانه بر اقتصاد ما کم توجه میشه و من نگرانیم این است که 15 سال دیگه صبر کنیم. البته من نمیدونم 15 سال دیگه اصلا این پول نفت درآمد نفت حتی کفاف مثلا هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان دولت رو خواهد داد یا نه. ولی نگرانیم این است که 15 سال دیگه بازم بشینیم، یعنی مردم بشینن تماشا کنن و کاری انجام ندن، 15 سال دیگه دوباره یه وزیر صنعت صنایع یه کابینه دیگه بیاد و دوباره این همین حرف رو شما بزنه، ولی اون موقع دیگه پولی هم نباشه که این موقع رو بده.
واقعیت اینه که ما اشتغال در جهان امروز، یعنی در اقتصاد امروز جهان، اساسا کاراکتر دیگری رو پیدا کرده. ما اینکه یک دولت 30 میلیارد دلار پول پیدا بکنه الزاماً به معنی این نیست که میتواند مثلا 3 میلیون کار پیدا ایجاد میکنه یک جامعه اقتصاد معین. ما میدونیم که بوروکراسی حکومتی ایران بوروکراسی است که شما هر چقدر هم پول بریزید توش جذب میکنه و منفعتی از توش در نمیاد و اساسا خود این بوروکراسی، این دستگاه برنامه ریزی، این دستگاه اجرا خودش مشکل داره. بنابراین بودن یا نبودن پول نمیتونه مشکلاتی مثل بیکاری یا تورم حل کنه. من یک به اصطلاح تحقیقی دارم، خیلی مال گذشته است، با سری های زمانی، همون تیت سری بهش میگن. من یه تحلیلی کردم از 40 سال اقتصاد ایران، آمارش رو آوردم و مقایسه کردم بین افزایش بودجه و میزان اشتغال و یه رگرسیون انجام دادم ببینم این چه ارتباطی میان اشتغال وجود داره و میزان پولی که از نفت عاید دولت میشه. خیلی عجیب بود، بر اساس گمانه های موجود به نظر می آید که می بایست وقتی پول در دست دولت زیادتر بشود میزان بیکاری کاهش پیدا کند.
درسته.
منتها عملا چون این چیزی نیست. من گفتم که آمار 40 سال اقتصاد ایران رو در یک مجموعه به اسم اقتصاد تاریخ اقتصاد ایران در 40 سال اخیر رو من آمارش رو همینطور جمع کردم. در اونجا من نگاه کردم دیدم که بالعکس میشه، یعنی وقتی درآمد دولت میره بالا برخلاف تصور ما یا حتی تصور رایج یا اون ادعایی که حکومت ها میکنن، به جای اینکه اشتغال افزایش پیدا بکنه کاهش پیدا میکنه. و بعد وقتی من بیشتر تحقیق کردم متوجه شدم که خب این به حساب منطقی هم هست. وقتی پول در دست دولت زیادتر میشه یا بعضی درآمدهای حاصله از صدور نفت خام افزایش پیدا میکند، کارایی دولت دقت کنید میاد پایین. خیلی عجیبه. در این حال واردات هم افزوده میشه و این دو تا پارامتر به اضافه سایر پارامتر که من به اصطلاح برای خلاصه گویی از اونا اسم نمیبرم، باعث میشه که بالعکس به اصطلاح بالا رفتن درآمد دولت نه تنها به افزایش اشتغال کمکی نمیکنه، بلکه به افزایش بیکاری کمک میکنه. یعنی برخلاف اون چیزی که مدعی اینها ادعا میکنن، چون این چیزی نبوده، نه در چارچوب حکومتش و نه در چارچوب همین حکومت فعلی. یعنی ما با به اصطلاح تحلیل سری های زمانی یا اطلاعات 40 سال اخیر میتونیم این ادعا رو اثبات بکنیم که بالعکس این چیزی که این مسئولین میگن، تا حالا اونگاه که پول در دست دولت زیادتر شده اشتغال نه تنها افزوده نشده بلکه کاهش پیدا کرده و ضایعات ساختاری بیشتری بر اقتصاد ایران وارد شده، که البته میشه در مورد این قضیه بیشتر صحبت.
خب علتشو میشه گفت اینه که ازدیاد درآمد فروش نفت صرف هزینه های نظامی برای دوام بیشتر نظام حاکم میشه.
بله بله. ببینید ما حتی اگر دستگاه های نظامی امنیتی و سرکوب رو، چون خود همین رادیو تلویزیون رو، در واقع این رادیو تلویزیونی که ما میبینیم سیما و صدا و سیما، خب این در چارچوب تولید اختناق اداره میشه. یعنی شما نگاه بکنید این مجموعه برنامه‌ای که تولید میشه چیست، ساعاتی که شما ساعاتشون وقتی نگاه میکنید، یعنی ما ارزیابی که میکنیم این صدا و سیما در چارچوب بخش مکمل در واقع سرکوبگری نهادهای نظامی انتظامی و امنیتی، چیزی بیش از اون نیست. یا اون چی که هزینه های مربوط به حوزه های تربیت طلاب خوانده میشه، ما میدونیم اون طلاب تا 20 سال پیش خودشون بر پای خودشون وایساده بودن و حوزه خودش رو اداره میکرد. حوزه از اون چیزی که سهم امام نامیده میشه استفاده میکنه. بنابراین این بودجه ها صرف اون گروه محدودی میشود در حوزه ها که به گونه حامی رژیم هستن و در موقع نمیدونم کفن پوشیدن ها به کمکش میان، یا در موقع بحرانزایی به کمکش میان، یا اونجا با به هر حال با چاپ و نشر کتب یا به اصطلاح مطالبی که صرف تثبیت این حاکمیت میشه کار میکنن. خب مجموعه اینها رو شما تصور بکنید اگر ما مشکل دموکراسی در ایران حل بشه، مشکل به حساب جامعه مدنی در ایران حل بشه، مطمئنن از این هزینه ها مؤثری نخواهیم دید.
آقای دکتر، شما هزینه تظاهرات خیابانی به مناسبت روزهای مختلف رو فراموش کردید.
بله من به این علت که شاید یه مقدار مقید هستم به اصطلاح
چارچوب اقتصادی موندن.
چارچوب اقتصادی و اون هم بیشتر اطلاعات رسمی، ولی شما حق دارید. مثلا خود نماز جمعه یا ساختن مساجد که نیازی نیست که دولت مساجد بسازه، خود مردم در صورتی که مایل باشن این کارو میکنن. یا مثلا خرج رفت و آمد برای تظاهرات مختلف که باز این هزینه ها تحت اقلام دیگری میاد، مثلا کمک به بینوایان یا اموری از این قبیل. خب یا مثلا همین، حتما اطلاع دارید که به مناسبت تاسوعا و عاشورا و ماه محرم دولت به میزان زیادی کالای سوبسید شده یا حتی مجانی به این مساجد میداد. حال اون که اگر مردم ایران بر پایه اشتغال و کار و زندگی سالم تأمین باشن، احتیاجی به این نوع مصارف وجود نداره. این بودجه حکومتی از طرف مردم رو فقیر میکنه و از طرفی با نوعی گداپروری سعی میشه که در چارچوب مساجد به اونها به نوعی کمک بشه. تازه کمک چرز کنم، کمک در حد اقل خودش. بنابراین با گرفتن استقلال شخصیت، با گرفتن اشتغال از مردم، از طرف دیگه در واقع تلاش میشه با سوبسید اونها رو به خودشون وابسته بکنن که اینها به اصطلاح صدای اعتراضشون بالا نره.
بله. در واقع کل جامعه ما در سوبسید دولت قرار داره، برای اینکه اولا که بخش اعظمی از اشتغال در ایران اشتغال دولتی یا نهادهای وابسته به دولت است که از طریق بودجه تامین میشه. بخش قابل ملاحظه در شرکت‌های دولتی است که اولا تقریبا هیچ کی نمی‌دونه به طور کامل چیست و بازم اونها از طریق بودجه دولتی تامین میشه. بخشش هم که همین سوبسیدی است که شما فرمودید، مثلا سوبسید محموله‌های نفتی که با توجه به اختلاف قیمتی که هست، واقعا صحبت این است که چند 10-15 میلیارد دلاره. یعنی واقعیتش این است که کل جامعه ما، باز یک مطلبی که همین الان ما بهش کم توجه میکنن، این است که به جای اینکه دولت وابسته به مردم باشد،
مردم
کل جامعه ما از نظر اقتصادی وابسته به دولت هست.
شما اگر این مقایسه‌ای رو که الان شما انجام میدید با یک کشور اروپایی انجام بدید، مسئله بسیار بارزتر میشه. یعنی موردی رو که شما میگید، در مثلا یک کشور اروپایی مثل هلند، در واقع میشه گفت نزدیک 80% هزینه‌های دولت از طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارمندان دولت یا کارمند بخش خصوصی تأمین میشه. 20%ش از جاهای دیگه مثلا فروش خدمات یا چیزهای از این قبیله. در ایران شما میبینید دولت سهم مالیات ها باز بنا به ادعایی که میکنند نزدیک 30%، یعنی رابطه بالعکس نسبت مثلا در مقایسه با هلند فرضاً. و بنابراین این موردی رو که شما میگید وجود داره، یعنی در هلند یک کشور معین اروپایی، در اونجا دولت از مردم مالیات میگیره برای اینکه منشأ برخی از خدمات عمومی باشد. در ایران این دولت است که، حالا اینجا بحث است که در ایران واقعا چه کسی مالک نفت است. میدونید این بحث مالکیت نفت بحث حل نشده است در ایران. دولت ها بنابر یک تصادف یا بنابر یک عرفی، بنابر نمیدونم برخی یا قوه قهریه، مالک به اصطلاح نفت تلقی میشن، در حالی که ما میتونیم از طریق مکانیزم های دیگری مثل در اختیار گذاشتن نفت تحت نظر مجلس مثلا شورای مردمی، نفت رو اساسا از دولت جدا بکنیم.
بله.
و اقتدار دولت که بسیارش مربوط میشه به همین موردی که شما گفتید، یعنی دادن سوبسید یا در اختیار گرفتن کارمند رو به نوعی محدود بکنید.
بله.
در مقایسه با هلند یا سوئد یا انگلیس، این موردی رو که شما میگید بسیار بارزتره. در اونجا این دولت است که در واقع نوکر مردم است، در ایران بالعکس این مردم هستند که نوکر دولت هستن، اونم بر چه اساسی؟ بر این اساس که ما مالکیت بر درآمد نفتی رو به اصطلاح تعریف نکردیم و الا هیچ دلیل منطقی و موجهی و حتی نه دلیل مدیریتی وجود نداره که درآمدهای نفتی رو در اختیار دولت باید گذاشت. یا این روش روش منطقی است یا این روش روش مطلوبی است؟ به نظر من در صورتی که جامعه ایران به سمت یک توسعه مناسب اقتصادی اجتماعی بره، میباید مسئله مالکیت نفت رو به شکلی در واقع در آورد که این مردم به شکل مشاع برش مالکیت داشته باشن و دولت در واقع محدود بشه در چارچوبی که به حساب تعریف میشه در جوامع اروپایی. یعنی اینکه این درآمد بادآورده و انبوه به کیسه دولت نرود که با اون بتواند حامیان خودش رو سامان بده و در نهادهای دولتی متمرکز بکنه و از اونها بتواند استفاده کند در مواقع گوناگون.
دولت که نیست، حاکمیت در واقع.
بله، حالا چون در مورد حاکمیت یا دولت از تعاریف گوناگونی بود در اون چیزی که ما امروز به اصطلاح قوه قهر یا غلبه ما میتونیم اسمشو بذاریم، چون تفاوت‌هایی در تعریف دولت و حکومت و حاکمیت یا سیستم سیاسی وجود داره که از این بحث ما البته خارج است.
ان شاءالله در یک جامعه آزاد آینده ایران این از اون گفتمان‌هایش که باید به طور جدی مطرح بشه.
بله
آقای دکتر ادبی، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادیم و خواهش دارم که اگر بشه ما این بحثا رو بیشتر ادامه بدیم در هفته آینده.
خواهش میکنم. من در خدمت شما هستم. تشکر از اینکه این امکان رو فراهم کردید برای اینکه من بتونم نکته نظراتم رو منتقل بکنم. من امیدوارم که در سال جاری شما خانواده و شنوندگان سال خوبی رو داشته باشن، ما بتونیم از این امکانات محدود حد اکثر استفاده مطلوب رو بکنیم برای توسعه فردی، اجتماعی و به اصطلاح جمعی خودمون.
انشاءالله که سال آینده سال آزادی و استقلال ایران باشد و
ایران
آزاد و آباد در کنار هم باشیم. در کنار هم قربان شما.
منم به شما شب بخیر میگم، همینطور به شنوندگان عزیز.
متشکرم، از شما شاد باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی درباره بودجه سال 1384 جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شنوندگان عزیز، شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. نشانی سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این رادیو سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.